سلام و روز همگیتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش ها و مطالب خبری را برایتان تهیه کردیم تا دقایق بعد و همچنان برنامه های آزادی و شنوندگان و محیط زیست را در نیمه دوم فراموش نکنین. پیش از همه سرویس خبری ساعت را آماده نشر داریم و در تحولات منطقه و جهان خواهید شنید که تعداد تلفات خشونت های 4 روز اخیر در شهر کراچی پاکستان با گفته وزیر داخلی این کشور به 85 تن رسیده است و سودان جنوبی به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شد. در سرویس خبری این ساعت ستار فروغ با شماست.
کمیته کاری که بعد از جنجال‌های به میان آمده با دنبال نتایج بررسی‌های محکمه اختصاصی انتخابات ایجاد شده تا حال به نتیجه دست نیافته است. مقام‌ها در ولایت نورستان از اختطاف قماندان امنیه ولسوالی دعاب این ولایت خبر دادند و سودان جنوبی به حیث یک کشور نو در جهان به رسمیت شناخته شده است. تفصیل خبرها. کمیته کاری که رئیس جمهور افغانستان آن را بعد از جنجال‌های به میان آمده با دنبال نتایج بررسی‌های محکمه اختصاصی انتخابات ایجاد کرده است، دیروز هم نتوانست در این مورد به نتیجه دست یابد. اعضای این کمیته امیدوارند امروز پیشنهادهایشان را به رئیس جمهور کرزی ارائه کنند. نصرالله استانکزی رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت آنها در این مورد پیشرفت‌های داشتند اما به نتایج نهایی دست نیافتند. این کمیته به روز پنجشنبه هفته گذشته سوی رئیس جمهور کرزی موظف شد تا طرح 6 ماده‌ای کمیسیون مستقل انتخابات را مورد غور قرار دهد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این طرح را به خاطر حل مشکلات ناشی از انتخابات سال گذشته ارائه کرده است. مقام‌ها در ولایت نورستان از اختطاف قماندان امنیه ولسوالی دعاب این ولایت خبر دادند. امیر حمزه احمدی معاون شورای ولایتی نورستان به رادیو آزادی گفت افراد مسلح دیروز علادات قماندان امنیه ولسوالی دعاب ولایت نورستان را همراه با دو محافظش ربودند. گفته شده که این حادثه در مسیر راه ولایت لغمان و نورستان اتفاق افتاده است. تا حال مسئولیت اختطاف این مقام امنیتی ولسوالی دعاب نورستان را کسی و گروه به عهده نگرفته است. از سوی دیگر تلاش ها برای رهایی 32 کارمند یک مؤسسه ماین‌پاکی در ولایت فرا ادامه دارد. جنرال عبدالصمد رئیس امنیت ملی ولایت فرا به رادیو آزادی گفت افراد مسلح این کارمندان ماین‌پاکی را به خاطر به دست آوردن پول و اسلحه اختطاف کردند. به گفته او این افراد به هیچ اداره دولتی یا خارجی وابسته نیستند. 32 کارمند مؤسسه ماین‌پاکی موسوم به دافا در جریان هفته گذشته از سوی مخالفین مسلح دولت در ولایت فرا ربوده شدند. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می شود. سودان جنوبی به حیث یک کشور نو در جهان به رسمیت شناخته شد. عمر البشیر رئیس جمهور سودان و بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از جمله مقام‌های ارشدی هستند که در مراسم خاصی که به امین منصور در جوبه پایتخت سودان جنوبی برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. کولن پاول وزیر خارجه سابق آمریکا که کشورش سودان جنوبی را به رسمیت شناخته هم از جمله کسانی است که در این مراسم شرکت خواهد کرد. سودان جنوبی در حال به حیث یک کشور به رسمیت شناخته می‌شود که در حدود 1.5 میلیون نفر در نتیجه بحران این منطقه با شمال سودان در جریان یک دهه کشته شدند. سودان جنوبی 193مین کشور جهان و 54مین عضو سازمان ملل متحد در آفریقا است. پاکستان دستور داده تا 1000 عسکر دیگر در شهر کراچی مستقر شوند. برای این سربازان دستور شلیک گلوله هم داده شده است. خشونت های اخیر به حامیان تحریک متحده قومی و حزب عوامی نشنل نسبت داده شده و این احزاب به نارامی های اخیر در کراچی متهم شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می داد که صدای تیراندازی امروز هم در شهر کراچی شنیده شده است. در این حال رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان تایید کرده که تعداد تلفات درگیری های 4 روز گذشته در کراچی اکنون به 85 تن رسیده است. بریتانیا، آمریکا و کانادا محدودیت‌های مسافرتی مقام‌های ایرانی را افزایش دادند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، می‌گوید تحریم‌های تازه واشنگتن و لندن یک گوشزد دیگر برای ایران است که جامعه بین‌المللی بالای مقام‌های دولتی و دیگر اشخاصی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل بودند حساب می‌خواهد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، کانادا هم پشتیبانی خود را از این اقدام علیه ناقضان حقوق بشر اعلان کرده است. ویلیام هیک، وزیر خارجه بریتانیا، میگوید تلاش‌های مشترک از دخول افراد مشخص که در برنامه هسته‌ای و اسلحه‌سازی ایران دخیلند به کشورهای آنها جلوگیری می‌کند. وزارت خارجه آمریکا گفته که مقام‌های ایرانی به شمول وزرا، مقام‌های قضایی و نظامی این کشور از گرفتن ویزای ایالات متحده محروم شدند. رئیس جمهور ترکمنستان برای نخستین بار از رهبران مخالفین حکومت خواسته تا در انتخابات ریاست جمهوری ماه فوریه در آن کشور شرکت کنند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که قربانگولی بردیمحمدوف این موضوع را در جریان دیدار با مقام‌های حکومت ترکمنستان که از طریق تلویزیون دولتی آن کشور پخش می‌شد ابراز کرده است. گفته می‌شود اعضای مخالفین حکومت ترکمنستان از سال‌ها به این سو در خارج به سر می‌برند و احتمال می‌رود که تعداد از رهبران مخالف زندانی باشند. لوید رسیز نیروهای آمریکایی فردا وارد چین خواهد شد. انتظار می رود ادمیرال مایک مولن در این دیدار 4 روزه با مقامهای نظامی چین ملاقات کند و هم از قرارگاه‌های نظامی در سواحل شرقی چین دیدار داشته باشد. این بازدید مایک مولن همزمان با اظهارات مقامهای آمریکایی صورت می گیرد که گفتند تمرینات ساده نظامی را در 9 کیلومتری سواحل کشور شاهی برونی انجام می دهند. حامیان و مخالفین رئیس جمهور علی عبدالله صالح رهبر یمن دیروز در صنعا به صورت جداگانه راهپیمایی کردند. صالح دیروز برای نخستین بار بعد از زخمی شدنش در تلویزیون ظاهر شد. او یک ماه پیش در نتیجه اصابت یک راکت بر قصر ریاست جمهوری زخم برداشت و برای تداوی به عربستان منتقل شده بود. هزاران تن از حامیان وی دیروز در مقابل قصر ریاست جمهوری بر راهپیمایی پرداختند. آنها تصاویر شاه عربستان را با خود حمل می کردند و از او به دلیل اینکه میزبانی صالح را کرده بود سپاسگزاری کردند. مخالفین صالح هم دسته دسته در نزدیکی قصر ریاست جمهوری یمن راهپیمایی کردند، اما آنها در مخالفت با ریاست جمهوری علی عبدالله صالح شعار می دادند. و خبر آخر این که IMF یعنی صندوق وجهی بین المللی میگوید قرضه 3.2 میلیارد دلاری به یونان را تصویب کرده است. هدف از این اقدام نجات یونان که با بحران شدید مالی روبروست خوانده شده است. این قرضه بخشی از پلان کمکی اتحادیه اروپا به یونان را تشکیل میدهد. کریستین لگارد رئیس صندوق وجهی بین المللی دیروز گفت این کمک مالی نتایج مهم را برای یونان به همراه خواهد داشت. این بود خبرهای منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشد.
باز هم خوش آمدین. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم سرخط مهمترین ها در این برنامه. کمیته کاری که مسئله ولسی جرگه را بررسی میکند دیروز به پیشرفت های دست یافته است. در این مورد با رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان صحبت داریم.
امیدوار هستیم که به چاپ شده قوانین افغانستان طرح رای را بتانیم که به طرف اینه که به این مسئله به مشکل مواجه هستن مشکل حل شود.
وضعیت شهر کراچی در پاکستان از 4 روز به این سو به خرابی گرایده و تعداد تلفات این درگیری ها به 85 تن رسیده است. چرا دولت افغانستان تا حالا در مورد حملات پاکستان بالای شرق کشور خاموش نشسته است؟ صحبت داریم در این باره با یک تحلیلگر افغان. نگاه هم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و برنامه های آزادی و شنوندگان و محیط زیست در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. کمیته کاری که رئیس جمهور افغانستان آن را بعد از جنجال‌های به میان آمده به دنبال نتایج بررسی‌های محکمه خاص تقلب‌های انتخاباتی ایجاد کرده است، دیروز هم نتوانست در این مورد به نتیجه دست یابد. اعضای این کمیته ابراز امیدواری کردند امروز پیشنهادهایشان را برای رئیس جمهور کرزی ارائه کنند. اما در مجموع همین کمیته گفته که دیروز برخی پیشرفت‌های صورت گرفته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان و عضو کمیته کاری تعیین شده برای حل جنجال‌های انتخاباتی نصرالله استانکزی میگوید آنها در جلسه دیروزشان به پیشرفت‌های نایل شدند ولی به نتایج نهایی دست نیافتند.
ما در طول روز کارهای داشتیم اما هنوزم کار ما دوام داره، به دلیل اینکه امروز روز تعطیل بود در افغانستان. با اکثر اسنادی که ما نیاز داشتیم به حدود 30 متاسفانه نداشتیم چون ادارات مربوط تعطیل بودن. بعد شد کار ما دوام داره و ما خوشبین هستیم در ارتباط کار ما.
این کمیته کاری بعد از آن تعیین شد که محکمه خاص بررسی از تقلب‌های انتخاباتی به جای چند وکیل برحال ولسی جرگه نام‌های افراد دیگر را معرفی کرد. تنش‌ها همچنان زمان شدت گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات یک طرح شش ماده‌ای را برای حل این معضله معرفی نمود. با وجود آن که جزئیات طرح پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات تا حال افشا نشده، ولی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد ماده ششم این طرح گفته است که کمیسیون انتخابات پیشنهاد نموده که اسناد محکمه خاص با آن هد اسناد معتبر مقایسه شود که در دسترس کمیسیون انتخابات قرار دارد. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، هرگاه معلوم شود که موارد یاد شده توسط محکمه خاص بجاست، در این مورد اقدام قانونی خواهند کرد. در مورد همین پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، رئیس جمهور کرزی پریروز با مقامات ستر محکمه، اعضای کمیسیون نظارت از قانون اساسی و دیگر مقامات عدلی و قضایی که کشور ملاقات نموده و بحث‌هایی داشت. با وجود آن که انتظار می رفت کمیسیون کاری تعیین شده به هدف حل این مشکل دیروز نکات پیشنهادیشان را بر رئیس جمهور کرزی ارائه کنند، ولی به گفته آنان به دلیل اینکه روز جمعه بود و رخصتی نتوانستند بعضی اسناد مهم را به دست آورند.
شنیدید که یکی از اعضای کمیته کاری تعیین شده برای حل جنجال‌های انتخاباتی میان ولسی جرگه و محکمه خاص گفته است در اجلاس دیروز با پیشرفت‌های دست یافتند. اما گفته می‌شود که این کمیته در مجموع نتوانسته تا به نتیجه قطعی و نهایی دست یابد. این که بحران فعلی سیاسی برای آینده افغانستان چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت و جلسه‌های فعلی با چه نتایجی خواهد انجامید، زرغونه منگل باسم در همین مورد با نصرالله استانکزی رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری و استاد پوهنتون کابل صحبت کرده و نخست سوالات را از او مطرح کرده، اما این مصاحبه شام دیروز صورت گرفته است.
آقای استانکزی در جلسه‌ای که به هدف حل امی جنجال‌های اخیر بین محکمه خاص و اعضای ولسی جرگه کشور داشتین، به چه نتیجه دست یافتین؟
با اساس هدایت که به ما صادر شده بود، پیرامون طرح شش فقره‌ای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که باید بحث را صورت بگرفت، ما در طول روز کارهای داشتیم اما هنوزم کار ما دوام داره، به دلیل اینکه امروز روز تعطیل بود در افغانستان. با اکثر اسنادی که ما نیاز داشتیم به حدود 30 متاسفانه نداشتیم چون ادارات مربوط تعطیل بودن. بعد شد کار ما دوام داره و ما خوشبین هستیم در ارتباط کار ما.
شما که خود قانوندان هستین، به نظر شما در این مسئله حق کی تلف شده؟ کی به اصطلاح مستحق است و کی نیست؟
ما فکر میکنم که در این ارتباط پیش از وقت است که ما صحبت بکنم به عنوان عضو یک کمیسیون، اما آنچه را میتونم ابراز بکنم اویی است که در روشنایی قوانین نافذ افغانستان، بخصوص قانون اساسی افغانستان و حفظ منافع ملی مردم افغانستان، این کمیسیون تصمیم خواهد گرفت و طرح‌های خود و مقام ریاست جمهوری افغانستان تقدیم خواهد کرد.
آقای استانکزی، امی بحران جاری سیاسی بر آینده افغانستان چه عواقبی را در بر خواهد داشت؟
ما پیش از اینکه مشخص به سوال شما جواب بدم، امیدوار هستیم که در چارچوب قوانین افغانستان و طرح رای را بتانیم که به طرف اینه که این مسئله به مشکل مواجه هستند مشکل حل شود. از لحاظ سیاسی ما در یک وضعیت حساس سیاسی در افغانستان قرار داریم و به نظر ما برای تمام مردم افغانستان، برای مؤسسات سیاسی دولت افغانستان، این بکار است که منافع ملی مردم افغانستان بالاتر است دیدگاه ها و نظریات خصوصا بدانند.
نصرالله استانکزی رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان استاد پوهنتون کابل بود که در مورد جلسه دیروز کمیته کاری تعیین شده برای جنجال های انتخاباتی میان ولسی جرگه و محکمه خاص با رادیو آزادی صحبت میکرد. البته این مصاحبه شام دیروز صورت گرفته بود.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین
سنت،
روزنامه بریتانیایی
آبزار، استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 9:15 دقیقه به وقت کابل و 6:45 دقیقه صبح به وقت پراگ و اروپای مرکزی است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. مقامات دولت افغانستان میگویند که در بیش از یک ماه گذشته مناطق مربوط به ولایات کنر، ننگرهار و خوست هدف حملات راکتی اردوی پاکستان قرار گرفتند. به گفته مقامات این حملات تا اکنون ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در پاسخ به این حملات باشنده های مناطق آسیب دیده و کلای ولسی چرگه و سایر مردم عکس العمل های جدی از خود نشان دادند. مقامات امنیتی و نظامی کشور نیز برای حملات متقابل اظهار آمادگی کردند، اما رئیس جمهور کرزی در آخرین اظهاراتش در این مورد با صراحت گفت که افغانستان به عمل متقابل نخواهد پرداخت. اما در مجموع علت خاموشی مقامات افغان در این مورد چی بوده میتواند؟ احمد تکل امین موضوعات را با وحید مژده تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کرده است.
به نظر شما چی رازی در عقب حملات نیروهای نظامی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان نهفته و چرا به نظر شما مقامات افغان در این مورد خاموش ماندن؟
ببینید، در رابطه با حملات پاکستان که تقریبا از 4 موی طرف روان است و نه دولت افغانستان در این مورد کدام اقدام جدی کرده و نه نیروهای خارجی که مسئولیت دفاع از مرزهای افغانستان به اونا سپرده شد در قرار داده بود، نه اونها و نه هم پاکستانی های مسئولیت میپذیرند و میگن که ما اصلا نمیدونیم که چی واقع شده در سرحد. این خودش این سوال مطرح میکنه که واقعا چی پس در اینجا. مسئله کاملا مبهم است، اما باز قرائن به نظر میرسه که در اینجا یک برنامه برای بقای طویل المدت نیروهای امریکایی در افغانستان روی دست گرفته شده. مسئله ای است که در نتیجه حملات نیروهای پاکستانی بسیاری از افغانها به این باور میشن که شاید با خروج نیروهای خارجی از افغانستان پاکستان افغانستان اشغال بکنه، در شرایطی که 50,000 سرباز خارجی در افغانستان حضور داره و اونا میتونن بیان و حمله بکنن و مرزهای افغانستان مورد حمله قرار بدن. در صورتی که نیروها اینجا برن دیگه کار افغانستان تمام است. بنابراین ما باید به هر شکلی که امکان داره نیروهای خارجی را در افغانستان نگه داریم.
آقای مژده، ببخشید که صحبت شما را قطع میکنم. به نظر شما در این پلان که شما میگین که طرح‌ریزی شده، حکومت افغانستان، پاکستان و آمریکا هر سه‌ش باید شامل باشم؟ همونطور است؟
بله، ما وقتی که جریانات بعد از انتخابات پارلمانی در افغانستان می‌بینیم و بحران سازی‌هایی را که ایجاد شده و بعد از اعلان یک لوی جرگه عنعنوی را که به خاطر تصویب عمیق قرارداد استراتژیک قرار است در افغانستان به وجود بیاید بعد از ماه رمضان، تمام اینها را ما حلقه های یک زنجیر می‌دانیم که در این پاکستان، افغانستان و ایالات متحده آمریکا، البته از جانب افغانستان بیشتر منظور ما ارگیداس جمهوری و شخص آقای کرزی است شامل هستند.
به نظر شما وقتی که رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی گفتند که در عقب از این حملات مسائل بسیار پیچیده دیگه وجود داره، آیا اشارهش به همین موضوعی بود که شما به او اشاره کردین؟
دقیقا همی است. در داخل پاکستان نیروهای مختلفی هستند، بعضی هایش با امریکا زیاد هماهنگ نیستند، بعضی ها کاملا در اختیار امریکا هستند مثل بلک واتر و بعضی گروه های دیگه که بسیار به شکل مرموزی در داخل حتی در مناطق قبایلی پاکستان اینا عملیات میکنند موجود هستند.
منفعت پاکستان در این حملات با در نظر داشت شرایط امروزی افغانستان، امروزی نه افغانستانی که مثلا 10 سال بعد امریکا پلان میکنه یا پاکستان پلان میکنه، در شرایط امروزی منفعت پاکستان در این حملات چی است؟
ببینید، دید امریکا نسبت به پاکستان همیشه یک دید ابزاری بوده. پاکستان همیشه به عنوان یک ابزار از جانب ایالات متحده امریکا مورد استفاده قرار گرفته از زمانی که تا پاکستان تا به امروز به وجود اومد تا به امروز. بنابراین یک بار دیگر این مسئله استفاده ابزاری از پاکستان به خاطر رسیدن به یک هدف در داخل افغانستان مطرح است و البته پاکستانی ها هم در اینجا یک منفعت دیگر در نظر دارند. اینا امیدوار هستند که حضور ضعیف امریکا در افغانستان، یعنی به پیمانه دموکراسی، به پیمانه امروز و شکل پایگاه ها، خواهد توانست که موقعیت پاکستان در افغانستان شاید قوی تر بسازه، به این معنا که پاکستانی ها امنیت افغانستان رکشت به دوش از اینا گذاشته شود از طرف امریکا و یک بار دیگه با استفاده ابزاری از پاکستان پاکستانی ها امکانات به دست آوردن پول از امریکا داشته باشند. اینا همه مسائلی هست که وقتی که در کنار هم مانده میشه پاره های یک تصویری هستند که در طویل مدت میتونه یک منظری را از آینده افغانستان و این منطقه برای ما ترسیم بکنه. ما فکر میکنم که هیچ کدام از اینا تصادفی نیست، بلکه اینها دسیسه هست که هر کدامش بخشای از این دسیسه را در طول تقریبا یک سال گذشته اینا پیش بردن و بالاخره در بعد از ماه رمضان با ایلو اجرگه همه اینا با هم یک جا خواهند شد و تصویر کامل خواهند شد.
وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی بود که در مورد حملات پاکستان بالای برخی از مناطق شرق افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و حالا هم از زرغونه منگل بشنیم که برخی از روزنامه ها و مطبوعات غربی را درباره افغانستان مرور کرده.
روزنامه تایمز چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان پلان دومی برای افغانستان وجود ندارد. روزنامه با لحن انتقادآمیز از بیانات دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا یاد کرده است که چند روز پیش در یک کنفرانس خبری در کابل ایراد کرده بود. به گفته یه روزنامه، دیوید کامرون در کابل گفت کارها در بخش ختم ماموریت‌های جنگی در افغانستان به خوبی به پیش می‌رود و در این مورد از پلان‌های زیاد هم نام برد. کامرون گفت تمام امکانات برای آموزش نیروهای افغان مساعد شده است و اساکر برتانوی افغانستان را ترک خواهند کرد. صدر اعظم برتانیا در کابل گفت جان برکاو رئیس پارلمان برتانیا به کابل سفر خواهد داشت و با همتای افغان خود عبدالرؤوف ابراهیمی ملاقات خواهد کرد. به نوشته تایمز چند لحظه بعد از این سخن کامرون، جان برکاو گفت به افغانستان نمی رود و از پلان رفتن به افغانستان هم خبر ندارد. رئیس پارلمان برتانیا فردای همان روز گفت کدام دعوتنامه ی راز پارلمان افغانستان دریافت نکرده و پلان رفتن به افغانستان را هم ندارد. به نوشته تایمز، افغان‌ها این را می‌دانند که با روس‌ها 10 سال جنگیدند، 5 سال جنگ داخلی را گذشتاندند، دست بریدن‌ها توسط طالبان را هم دیدند و از 10 سال به این سو در مقابل خارجی‌ها هم می‌جنگند. ولی این را هم می‌دانند که حال فرصت طلایی برای یک آینده بهتر برای آنان مساعد شده است. به گفته روزنامه تایمز، پس چی چیز باعث شد که غرب نتوانست برای افغانستان یک پلان خوب و وسیع را طرح کند؟ به گفته یه روزنامه، تعیین سال 2014 به حیث زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان هم یک پلان است و چنان معلوم می شود که این سال، سال ختم خشونت ها در افغانستان خواهد بود. به نوشته تایمز، ما غربی ها زمان برای افغانستان پلان را تهیه کرده بودیم و به همین هدف راهی آن کشور شدیم. هدف ما آن بود تا افغانستان را از وجود تندروان و تروریستان پاک کنیم. این کار را هم کردیم، ولی با گذشت سالها با مشکلات هم مواجه گردیدیم. نشریه فورن پالیسی چاپ امریکا هم در شماره دیروز خود مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از موضوع محاکمه 7 سرباز پولندی نوشته که به جرایم جنگی در افغانستان متهمند. به نوشته فورن پالیسی، این سربازان پولندی در سال 2007 افراد ملکی افغان را در ولایت پکتیکا کشته بودند و در نوامبر همان سال دستگیر شدند. ولی محکمه‌ای که به هدف بررسی از دوسیه‌های جنگی اروپایی‌ها تشکیل شده است، در ماه گذشته این پولندی‌ها را براءت داد. به نوشته نشریه، این کار محکمه روابط میان امریکا و اروپایی ها را سرد خواهد کرد و خطر آن وجود دارد که نیروهای پولندی و دیگر ممالک اروپایی در آینده عقب نیروهای امریکایی استاده نخواهند شد. بر اساس همین نزاکت هاست که وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس گفته است اگر متحدین اروپایی مسئولیت هایشان را به درستی انجام ندهند، آینده ناتو اگر قابل تشویش نباشد، تاریک خواهد بود و خواهد بود.
you صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم در آن سوی سرحد افغانستان پاکستان دستور داده تا 1000 عسکر دیگر در شهر کراچی مستقر شوند. برای این سربازان دستور شلیک گلوله هم داده شده است. خشونت های اخیر به حامیان تحریک متحده قومی و حزب عوامی نشنل نسبت داده شده و این احزاب به نارامی های اخیر در کراچی متهم شده اند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد که صدای تیراندازی امروز هم در شهر کراچی شنیده شده است. سفیر امریکا در اسلام آباد از نارامی های اخیر در این شهر بندری ابراز نگرانی کرده است. این بندر برای ایالات متحده که قوای 100,000 نفری اش را در افغانستان از همین طریق اکمال میکند خیلی ها با اهمیت دانسته می شود. از 4 روز به این سو وضعیت کراچی خراب خوانده شده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان دیروز نزدیک به 20 تن در نتیجه حملات افراد مسلح ناشناس در این شهر کشته شدند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان تایید کرده که تعداد تلفات خشونت های 4 روزه در کراچی اکنون به 85 تن رسیده است. او دیروز در یک نشست خبری گفت که طالبان مسلح به کراچی داخل شدند و تلاش برای سرکوبی آنها ادامه دارد. به گفته پلیس پاکستان 10 تن به خاطر ایجاد نارامی در این شهر دستگیر شدند که از نزد آنها سلاح هم به دست آمده است.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
سلام را از رادیو آزادی مشنوین. 9:26 دقیقه به وقت کابل شد. برنامه های محیط زیست و همچنان آزادی و شنوندگان تا لحظات بعد. اما حالا برای پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستادین، سناولا انفی از ولایت تخار ولسوالی اشکمش گفتن که از فیصله ویژه استر محکمه در مورد ولسی جرگه رضایت و خرسندی دارن و گفتن که منتظر تطبیق احکام هستن تا این کار برای آینده ثابت بسازه که هیچ شخص نمیتونه از راه زور، تقلب، واسطه و رشوت وارد پارلمان افغانستان شود. و محمد جاوید ویون نوشتن که سوالشان از رئیس جمهور کرزی ای است که اشخاص غیر مسلکی را در وزارت ها تعیین میکنن و همین مشکل است که در افغانستان بدبختی ها را زیادتر ساختن. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا هم برنامه آزادی و شنوندگان تا لحظات بعد. پیش از آن محیط زیست.
با محیط زیست مهربان باشیم.
شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته محیط زیست، اکوسیستم های مختلف کره زمین، تنوع محیط زیست و اکوسیستم های موجود در افغانستان را تعریف کرده، در مورد اکوسیستم های مانند بیولوژیک منطقوی و جهانی که بیوم نامیده می شوند معلومات ارائه شد. برنامه گذشته با محیط زیست مهربان باشیم با وضعیت هوا در شهر کابل اختصاص داده شده، در مورد تراکم زباله ها، کثافات، مواد کیمیاوی مختلف و میکروارگانیسم های مدهش و خطرناک که به شکل ذرات معلق در ترکیب هوای شهر موجودن حرف های گفته شد. این هفته بحث را در مورد وضعیت هوا در شهر کابل ادامه می دهیم. کارشناسان محیط زیست می گویند 75% آلودگی هوا در شهر کابل با احتراق مواد سوخت بیکیفیت در وسایط نقلیه و ترانسپورتی، جنراتورها، داشهای خشت، حمامها و منازل شهروندان ارتباط داشته، گازات افراز شده از فابریکه های غیر استاندارد با آلودگی هوای شهر افزوده است. احتراق مواد سوخت به خصوص مواد نفتی باعث افراز گازات کاربن مونوکساید، کاربن دای اکساید، اکسایدهای دارای نیتروژن، هیدروکاربن‌های احتراق ناشده، مرکبات مختلف دارای سرب و صدها گاز خطرناک دیگر می شود. کاظم همایون کارشناس محیط زیست در مورد می گوید.
دو تا آلایندگی با تجربه که در اینجا وجود داره به وجود آمده. یکی دیوکسید سلفر است که آلایندگی های نوری را به وجود میاره. شما اگر متوجه شده باشین از طرف شب در شهر کابل اکثرا قدرت دید بیشتر از 10-15 متر نیست و هی هم از اثر تلهای بیکیفیت است که در ترکیب از این سلفر دایکساید داره. و در کنار از این تلهای سربدار که بعد از سال 1975 از ترکیب تل عصد شده در جهان، متاسفانه با توجه به بیروکراسی که در افغانستان وجود دارد با ویژه اداره محترم نرم استاندارد تا حال نتانسته یک برنامه کاری را بگیره که یک نظارت دقیق در سرحدات افغانستان در تفاهم با اداره محترم حفاظت محیط زیست و وزارت محترم تجارت همگام کاری بکنند.
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان دکتر کارگر نوروغلی در این رابطه میگوید
آلودگی هوا اصلا از سبب عوامل فیزیکی بیولوژیکی که خصوصیات طبیعی اتمسفیر تغییر میده با وجود میاد که از خصوصیات کیمیایی میتونه کربن مونوکساید و خصوص سرب باشه، امراض باعث امراض تنفسی قلبی بالاخره سرطانزا بوده که خیلی نگران کننده است و در نتیجه باعث مرگ قبل از وقت شد. وزارت صحت عامه بررسی‌هایی را که در شهر کابل انجام داده، متاسفانه وضعیت محیط زیست در شهرهای مزدحم مثل کابل و برخی شهرهای بزرگ دیگر نگران کننده بوده. نشان دهنده ای است که ما در کابل تحقیقاتی را که انجام دادیم، بین 2% از باشندگان شهر کابل معاینه خون صورت گرفته، یعنی در 80 نفر سویه سرب بلند بوده، یعنی نشان دهنده از این است که زمانی که سویه سرب پیش انسان ها بلند باشه او میتونه باعث مرگ قبل از وقت و در برخی موارد سرطانزا باشه که نگران کننده هست. به می خاطر سرب یک از عوامل عمدهش بوده که میتونه بر صحت انسان ها مضر باشه. به می خاطر اگر در بهتر ساختن محیط زیست اقدامات جدی از طرف هم دولت و هم مردم به خصوص مردم گام های مثبت را اندازی نشه، برانداخته نشه، این وضعیت نگران کننده خواهد بود و بیشتر اضرار صحی از او بیشتر خواهد شد.
افغانستان از جمله نادر کشورهایی است که مسمومیت های ناشی از سرب از طریق تنفس هوای آلوده در آن وجود دارد. کاظم همایون کارشناس محیط زیست در مورد چنین توضیحات می دهد.
زمانی که سرب در وجود انسان میره در استخوان جمع‌آوری میشه و بعد از اینکه در استخوان جمع‌آوری میشه در خون میره و سرب یکی از عوارض یگانه کشوری که آلودگی سربی مسمومیت‌های سربی را به وجود میاره از این مجرا هست، یعنی از راه تل‌های بی‌کیفیت. در حالی که در کشورهای پیشرفته به خاطر اشتغال، به خاطر از اینکه بتونن تولیدات خود بالا ببرن، در بخش معادن این آلودگی ها از طریق معادن آلودگی های سربی به وجود می آید.
چگونه می توان از آلودگی هوا توسط ترکیبات خطرناک سرب جلوگیری کرد؟ دیده می شود که در افغانستان شیوهی خیلی ساده و سهل در این زمینه وجود دارد. دکتر داوود سبا کارشناس و متخصص محیط زیست در این مورد می گوید.
در افغانستان ممکن است که بعضی چیزهایی را که دیگران تجربه کردن ما را تکرار نکنیم، مثلا سرب در تیل، در تیلای پترول. دیگر ده ها سال است که تجارب کشورهای مختلف پژوهش های نشان می‌دهد که موجودی از سرب در تیل پترول باعث عقب افتادگی اطفال، ده ها مشکل های دیگر در جامعه میشه. ضرور نیست که ما اینو بگیم خب 10 سال بعد ما هم سرب از بین میبریم. امیال باید استاندارد ما وضع شود که تیل سربدار وارد افغانستان نشه. خود ما فابریکه نداریم که تیل با سرب تولید بکنیم.
بقراط حکیم دلدردی شدید را به عنوان یکی از علائم تسمم ناشی از سرب تشخیص داد. در سال 1770 میلادی رامازین در بین کوزگرانی که با سرب کار میکردند یک نوع بیماری خاص را مشاهده کرد. در سال 1933 که هوی و همکارانش موجودیت وسیع سرب را در محیط زیست متوجه شدند. سرب به طور طبیعی در سنگ‌های باغلزت‌های متفاوت وجود دارد که در مجاورت با هوا و در اثر فرسایش به خاک، آب و هوا وارد شده، در نهایت به گیاهان و از طریق آن به زنجیره غذایی راه می‌یابد. مطالعات دانشمندان نشان می‌دهد با آنکه سرب یک فلز حیاتی در بدن انسان نمی باشد، اما مقادیر قابل اندازه‌گیری آن در بدن تمام بزرگسالان وجود دارد. امروز در مورد تأثیرات سرب تحقیقات خیلی وسیع و متنوع صورت گرفته است. بر علاوه علائم آشکار مسمومیت های ناشی از سرب، تأثیرات نامحسوس آن در کاهش سطح استعداد یا IQ، اثرات در سلوک و طرز رفتار، کاهش حافظه و شنوایی ثابت شده است. کاظم همایون، کارشناس محیط زیست در این رابطه می گوید.
گروه مسمومیت مزمن یک گروه بین المللی است تحقیقات کردن که آلودگی های خاک، آب و هوا 80% از مریضی ها را به وجود میاره و این سرب میتونه آلودگی خاک، آب و هوا را به وجود بیاره. با توجه به این که شما وقتی که سرب مفت در زمین و در هوای زیر زمینی میاره دوباره از ریشه از او دوباره میاره و گیاه را ما یا سبزیجات استفاده میکنیم یا از زنجیره غذایی ما توسط شیره که ما استفاده میکنیم از کشور و نظام دامداری هم مدیریت خوب نداره، از این مجرا ما را این آسیب پذیری ها میگره و حتی این میتونه که اسپرم مردانه را از بین ببره، حتی سقط جنین برای مادرها به وجود میاره، در کنار از این که میتونه ذهن کودکان بسیار کند بسازه و قدرت جذبشان پایین بیاره. اعراض بسیار زیادی در قبال از این است.
آلودگی هوا به غیر از انسان‌ها به سایر موجودات زنده نیز آسیب می‌رساند. با آنکه قشر اوزون اتمسفر زمین موجودات زنده را در مقابل اشعه کشنده ماورای بنفش حفاظت می‌کند، غبار و دودهای اوزونی تولید شده در اثر فعالیت‌های انسانی صدمات زیادی را به درختان سوزنی برگ و خصوص کاج‌ها رسانیده، باعث نابودی محصولات زراعتی در بسیاری از مناطق جهان شده است. آلودگی هوا نه تنها باعث تخریب قشر اوزون شده، این سپر محافظتی موجودات زنده را در مقابل اشعه ماورای بنفش و سایر امواج رادیواکتیو متاثر می سازد، بلکه باعث سرازیر شدن بارانهای خطرناک اسیدی می شود که در برنامه های آینده با محیط زیست مهربان باشیم در مورد آن خواهید شنید. در سلسله برنامه های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم شما در مورد روز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده خداوند بزرگ یار و مددگار شما باد.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم، با برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. ما همیشه تلاش می نماییم تا برنامه را با عاجلترین پیام ها و یا با زیادترین پیام ها آغاز نماییم و هم کوشش می نماییم اگر بتوانیم در رابطه با پیام های عاجل و مهم با مسئولین امور و یا متخصصین مصاحبه نماییم تا بتوانیم توجه مقامات را به مسائل ضروری جامعه جلب نماییم. قسمی که در برنامه گذشته هم یادآور شدیم، در این اواخر تعداد زیادی از پیام‌ها در رابطه با حملات راکتی از داخل پاکستان به افغانستان می باشد. پیامگزاران به حملات راکتی پاکستان عکس‌العمل‌های متفاوت نشان داده، بعضاً سیاست رژیم کابل را در رابطه به شدت مورد انتقاد قرار می دهند. به طور نمونه باز هم چند پیام را بیایید با هم بشنویم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ثبت می شود چی کنیم؟ ثبت کردنی تا نشر نکنی. آقای ظریف نظر، تو را خدا که نشر که پیام مرا. ما از دولت پاریا ولسوالی پشتین کوی هستیم، از ایران تماس می گیریم، ما که از بخون خود تشنه شدیم و آخر گیر رسید. لنگهار برادر خوهر پدر مادر ماست. قندهار همه که یک افغان هستم، ازبک ترک تاجیک نداره، همه که یک افغان هستم. تمام روز برادرهای ما خوهرهای ما همش قتل هم میشه از موشک تاکستان. این کرده طبقه خامش میشینه.
السلام علیکم، حشمت الله هستم از ولایت قندهار. برای عملیات پاکستان باید بگویم باید وزیر دفاع و داخله باید استعفا خود بدهد، چون که سوال یک اکس عمل توی از اینا دیده نمیشود. مردم افغانستان خواهانم بیده که اردوی از اینا باید برکنار شود و شخص رئیس جمهور با این کاری که گفته ما هیچ عملاتی با پاکستان نخواهیم کرد، ما از این اقدامش خیر محیوس هستیم. خداحافظ. حشمت الله از ولایت قندهار.
بدون تبصره.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان رادیو آزادی. بسم الله هستم از ولایت غور، از هرات به شما در تماس شدم. نظر راجع به حملات راکتی پاکستان هست که افغانستان رئیس جمهور ندارد، وزیر ندارد، چرا اینقدر بی‌تفاوت نشسته هستند؟ در وقتی که رئیس جمهور میشن یا وزیر میشن یا پارلمان میرن قسم یاد میکنن که استقامت ارضی و استقلال کشور حمایت میکنیم، اما در این مقابل هیچ عکس العملی نشان نمیدهند. امیدوارم که پیامبر
آقای ظریف نظر باد سلام اینمی پیشنهاد برات میکنم. خواهش میکنم که من 18 سال به جنگ دارم، دمیار جایی که من میرفتم اختار میدادم، کسر اول نمیزدم، اما کلشان دوشه میشد از پیش من. شما جنرالا یک اختار بده با پاکستان و با طالبا جنگ خود با خود خاتمان یا پای یک تجربه کنه باید ترا.
ما از ملت افغانستان، از تمام اهل ملت، تمام جذر است که به دفاع سرداد عظیم شهر و دفاع خود رو به رهبری کدام توانی است و نه کدام حق ملت خواسته میتونه و نه اینفرم که چرا کدام انگیزه داره که با ملت وفاداری نمی کند. اگر ارگان های دولتی ما یا رسی جمهوری یا پارلمان یا ولسی جرگه اگر می خواهد از ملت و از مردم دفاع کند، ما پشتیبانش هستیم به خاطر که تعرض علنی به خاک افغانستان می کند و هیچ کس صدای ملت گوش نمی کند. و اگر چرا حقوق آزادی، حقوق بشری کدام مقصد در اینجا آمدن، ما تا که دیگه به حالت خوش و انتظار باشیم. خود ما ملت از در این که بدون سلاح که قومت خارجی نباشم منتوان داریم که به پاکستان و به ایران علمی جواب بدیم و علمی سری بریم.
بدون تبصره.
رادیو آزادی، محمود سلطانی هستم. من میخواستم پیام بگذارم برای دولت ایران و پاکستان. در یک کشوری که یک سگش کشته میشه و ازش بازخواست میشه، ولی پاکستان یا سر کشور ما حمله میکنه، به گناه مردم ما رو از بین میبره، میکشه، شهید میکنه، هیچ کس بازخواست ما رو نمیکنه. چرا؟ ما دولت نداریم. من محمود سلطانی هستم، از کندک کمربند شهر کابل تماس میگیرم. مرگ بر پاکستان و مرگ به دولت ایران. این دو دولت در سر ما خیلی ظلم میکنه که ظلمش به تمام دنیا مشخص است.
بدون تبصره.
سلام آقای ظریف نظر. آخر امیر رئیس جمهوری افغانستان آقای کرزی به ایران و پاکستان میرود چی کار دارد؟ اگر ایران و پاکستان حلال مشکل بود، جنگ در افغانستان وجود نداشت. مگر نمیداند که پاکستان و ایران مثلا خیر و خواه افغانستان نیست؟ تاریخ را مطالعه کند که پاکستان و ایران با افغانستان چی کار کرده؟
بدون تبصره.
بله سلام، رادیوی آزادی به تمام شنوندگان رادیوی آزادی. بنده شمسدین از پل پاچا یک پیشنهاد داشتم و یک نظر داشتم. در حالی که شبکه های استخباراتی و تیاره های امریکایی ها تمام پاکستان زیر نظر دارد، ناتو از عمله پاکستان بالای مردم بیدفاع افغانستان به اظهار بیخبری میکند. در این حالت معلوم میشود که بین پاکستان، امریکا و ناتو زیر کاسه یک نیم کاسه دیگر است و در آینده نزدیک افشا خواهد شد. و سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. احمد نبی هستم، دوست هستم از مرکز ولایت لوگر، با شما هم کلام هستم. ما درباره راکت هایی که از طرف پاکستان با خاک افغانستان پرتاب می شود صدر الله امینم که باید در مردمی که مسئولین هستند و در باره هیچ اقدامی نکرده است، باید آنها از طرف پارلمان استیضا و یا هم محکمه شود.
من از سخور گرد می زنم. اصلا قضای رئیس جمهور واقعی ملت نیست، وگرنه در یک اشاره افغان ها می تواند که با دستهای خالی حکومت پاکستان را از داخل خاک خودشان سقوط بدهند.
بدون تبصره. شنوندگان نهایت عزیز، تعداد از پیام ها را در مورد مسئله حملات راکتی از خاک پاکستان به خاک افغانستان را شنیدید. ما توانستیم موضوع پیام های شما را با محترم آقای جانان موسازی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در میان بگذاریم. ایشان در مورد چنین معلومات دادند.
تشکر یک جهان از ارتباط شما. در خدم اول باید بگویم با اجازه شما که احساسات مردم افغان امکانای ما شما قابل درک است و وزارت امور خارجه افغانستان هم همون مسئولیت را که داره او را انجام داده تا جای امکان، به دلیلی که یگانه وسیله که به دست ما وجود داره در وزارت امور خارجه او دیپلماسی فعال است. از شروع انداختای توپخانه با خریه های با خرجات افغان در ولایات کنر و ننگرهار، ما از وقت شروع تا به امروز ما 4 بار سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در کابل آقای محمد صادق به وزارت امور خارجه خواستیم و مراسم نگرانی شدید خود در شانسار کردیم و همچنان خواستار توقف کامل و عاجل انداختار شدیم. این البته کارهایی است که در جریان 3-4 هفته گذشته صورت گرفتن. فعلا ما در مرحله رسیدیم که قسمی که برای شما معلوم است از طرف رادیو آزادی هم گزارش پخش شد، دیشونی پریشو صدر اعظم پاکستان آقای یوسف رضا گیلانی با رئیس جمهور اسلامی افغانستان آقای کرزی تماس تلفنی داشتن، تماس مستقیم، و در این صحبتشان تصمیم گرفته شد که یک کمیسیون مشترک نظامی بین افغانستان و پاکستان به وجود بیاید که این شوه تا باشه که اونا به منطقه سفر بکنن، به ساحه، به مناطق سرحدی و این موضوع را از نزدیک بررسی بکنن و یک رای حلی که هم فوری باشه و هم دائمی باشه برای ازی جستجو شوه. از جانب افغانستان در این کمیسیون جناب وزیر دفاع افغانستان اشتراک دارن و امی آخرین خبری است که ما میتونم برای شما بگم. البته در تماس تلفنی هم که بین رؤسای حکومت دو کشور صورت گرفت روی بهبود روابط بین دو کشور که در چند ماه گذشته به وجود آمده، بهبود کیفی که به وجود آمده تاکید صورت گرفت و روی هم صحبت شد که منافع مشترک افغانستان و پاکستان در تامین امنیت، صلح و ثبات دائمی و همچنان گسترش روابط اقتصادی بین این دو کشور است. بنابراین وزارت امور خارجه ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک به این مشکل، به این معضله یک رای حلی که هم فوری باشه و هم پایدار باشه جستجو شوه و عملی شوه.
همچنان ما یک خبر داشتیم که اضلاع متحده آمریکا از طرف افغانستان و پاکستان، اینا هم رسمی هایشان یا نماینده هایشان این مسئله را میگن با هم صحبت میکنن. در این مورد جزئیات به ما گفته میتونین؟
چیزی که ما میتونم کرده آقای نظر به شما بسیار واضح معلوم است و برای شنوندگان هم معلوم است که ما میتونم از موضع گیری حکومت افغانستان برای شما صحبت بکنم و مثل که به تفصیل اشاره کردم. موضع‌گیری کشورهای سیومی در رابطه با این موضوع ارتباط با اونا میگیره میشه که از اونا سوال بکنین. اما چیزی که برای ما مهم است او ایست که حکومت افغانستان موضع‌گیری خود به اساس تامین منافع ملی خود به خاطر دفاع از مردم خود به خاطر پیشبرد اهداف اولیای ملی خود اتخاذ میکنه و از جمهوری اسلامی پاکستان ما خواستیم که بهتر است ما روی مسائلی که مشکلات جدی هر دو کشور برمیخوره و با درازمدت کشور برمیخوره که تامین امنیت است، مبارزه با تروریسم است، تحقق پروسه مصالحه ملی افغانستان است، روی اینا تمرکز بکنیم و از این مشکلاتی که وجود آمده بگذاریم. همچنان با ایالات متحده آمریکا هم روابط خیلی نزدیک داریم، هم در چارچوب های روابط دو طرفه با ایالات متحده آمریکا و هم در مجالس نشست های سه جانبه و چند جانبه با اونا ما در تفاهم و مذاکره هستیم در تمام امور سیاسی، نظامی و اقتصادی.
محترم آقای جانان موسازای بسیار زیاد تشکر. ما هم پیام های مردم مستقیما به شما وسیله شدیم، امیدوار هستیم که قناعت شنوندای عزیز ما حاصل شده باشه.
از شما یک جان تشکر آقای نظر.
شنوندگان عزیز، شما مصاحبه ما را با آقای جانان موسازی سخنگوی وزارت امور خارجه را شنیدید. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر در مورد موضوعات دیگر در افغانستان.
الو، ما از مهاجرین ایران صحبت میکنم. میخوام در بالای برگاه که با ما داده آلینا ما میگه بر افغانستان، افغانستان هم که وزد نیه. واقعا ما از رئیس جمهور خود توقع داره که کار بیشتر برام انجام بده. چی وضعه؟ چیه؟ ما اینجا سر سرگردان هستیم، ایران و پریشانه. اگه واقعا بیرون بنه همه افغانی ها بیرون کنه، اگه نمنه چهار تا بیرون کنه، چهار تا نکنه، دیگه صحبت نداره. خلاصه از رئیس جمهور میخواد که دیگه در این مورد خیلی جدی صحبت کنه.
آقای جریدی نباز، من آی دری آسام از ایران تماس گرفتم، شمال ایران. مدرین افغانی مثلا تو ایران زندگی میکنه، مالا این یه هفته پیش رفتم اونجا یه جا که آس میدم، مثلا مالا یه میلیون همشاری هم اونجا جمع شده بود، قرآن کار داده بود، مثلا تو کار نوشته بود باید شما همه مردد نیست تو کشور خود بود. حالا نگیدون کارتا چیزیری هست اونجا بری باید میگه اونجا ویزه میگیری دوباره بر میگه همه زن بچه دار همه بزن خیچاره یکی میبینه پول اینجا بیدوند، یکی میبینه که حالا من اگر یه مت میکنید مثلا شما خبر بدید و من مثلا این کارتا چجوری هست. حالا یه میلیون اونجا جمع شده بود اما در کارت میگیره اونور میکنه.
سلام علیکم رادی آزادی، آقای ظریف نظر. پیام من امین از دولت جمهوری اسلامی ایران به حق مظلوم های افغانستان ظلم میکنه. شماره دوستیه من در دادگاه بندرعباس 75-85. این دادگاه ظالمانه جمهوری اسلامی به حق من ظلم کرده. من محمود سلطانی هستم.
سلام نظر، سلام علیکم. یه خواهش هر شما دارم صدام را به آقای کرده بخش کنه. ایران چیز بدبختی چیز ستمی، 7 نفر رو رفتن به ایران، 4 نفر ما کشته شد، 7 تا برگشته. لعنه کردم به اصل اگه افش نما میشه پیشکش داده نمیشه زن چیره هم گیر رو سیار.
بدون تفسیر.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، ما عبدالله سم از ولایت تخار مسئولی کلافان سوال دارم در ارتباط امی جنجال پارلمان. 62 نفر تقلب کار در پارلمان آمدن و همیشه پاپشاری دارن که کدام قانون و یا ماده در ارتباط محکمه اختصاصی نیست. آیا در آینده ها امی مشروعیت انتخابات را زیر سوال نمی برد به خاطر از این که مردم به وکلای دلخواهشان رای دادن ولیکن از طرف اشخاص متقلد و در حقشان تصاحب صورت گرفته؟ یک دوم از این که امی وکلای محترم همیشه پاپیشاری میکنن که یک ماده برای ما پیدا شود که امی محکمه اختصاصی قانونیت داشته باشد. صلاحیت از برای قضاوت در قانون اساسی ما مندرج است و در شریعت ما هم انتهای مرجع و مرجع نهایی ما محکمه هست به خاطر از اینکه یک نفر توسط محکمه اعدام می شود یا براءت حاصل می کند. وقتی که 62 نفر وکیل چی می کنند؟ تقلب می کنند و در رای مردم بازی می کنند، رای مردم را دزدی می کنند و امروز هم پافشاری دارند که بر ما یک قانون پیدا شود. البته در ارتباط قانون خنیست و در آینده ها مردم به طرف انتخابات نمیره به خاطر از اینکه رایشان به وکیل دلخواسته خود داده میشه، لیکن از طرف احزاب و از طرف اشخاص دزده میشود. من عبدالله از تخار هستم. السلام علیکم و رحمت الله.
بدون تبصره.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. میخواستم راجع به دادگاه ویژه یک پیشنهاد کنم که اگر دادگاه ویژه نماینده های پارلمان را جابجا کند و این فیصله تطبیق شود، باید انتخابات رئیس جمهوری هم زیر سوال برود. خداحافظ و سلام.
بدون تبصره.
امی مرزه سربازای ترکمنستان او طرف تیر شد و مرزه قریه را نمی برمارد ولی خرخم قریه دینه رسد.
سلام علیکم رادیو آزادی. سید یک پیام داشتیم در ارتباطی که وزارت داخله یک چند وقت پیش ادعا نموده بود که امنیت به شهر کابل نسبت به سالهای گذشته بهتر شده. سید گپ صحب بره خوشبختانه. و همینطور اگر یادتان باشه آقای بشردوست در دوران کاندید ریاست جمهوری وعده کرده بود اگر برنده شدیم من محاکم سیار به وجود میارم. در این محاکم سیار در سر طرف سر سر افغانستان همیال حاکم از سید که من این فهم مسئله مثبت است یا منفی. اینجا سید تمام عوضه ها پوسته های امنیتی سید داخل پوسته های امنیتی داخل عوضه های امنیتی سید محاکم سیار قاضی از خود وزارت داخل هست سید همین پلیس ها خودشان قاضی است. یک مجرم سید دستگیر میکنه و نمونی در عرض این ساعت داخل پوسته امنیتی داخل کمی کانتینر اگر اونجا نشد داخل عوضه مثلا و نجمو برد سید در عرض نیم ساعت فیصله میکنه، فیصله را سید نقطکی میگیره، جریمه نقطی میکنه، رها میکنه. باز بسیار منصفانه هم است سید. منصفانه شیر رقم است که یک نفر از نظر شریعت اسلام اگر جرمشان سنگسار باشه یا اعدام باشه یا حد شعبت باشه، حالا ما کار ندارم که سنگسار درست است یا غلط است. مثال اگر باشه سید با نور سید در 50,000 افغانی 40,000 افغانی 1,000,000 افغانی فیصله میکنه مجرم رها میکنه. سید این چقدر منصفانه است؟ یعنی وعده آقای بشردوست تحقق یافت، یعنی که محاکم سیار در سراسر افغانستان ایجاد شده. شاید شما سید محاکم سیار، محاکم صحرایی، محاکم اضطراری تا حال دنان شنیده باشین کنه همش در افغانستان سید با حاکم شده حکم فرما شده سید. و یک چیز جالب دیگه که سید در اون خارجی آمدن بسیار زحمت کشیدن، این پلیس ترافیک ما رو یاد دادن که قانون بسیار عادل تطبیق میکنه سید در مسیر چهارراه. حالا تطبیق این چی رقم است؟ سید اون یک سوتر میگیره که در بغل مینبوس میزنه گره، از این که سید باز اون یک نیخ دیستادار دیگه در این شانه است که موترها رو پنچر میکنه سید. این حال ما یک وقت سید در کشور همسایه بودیم، یک دو نفر جنگ کرده به خاطر مسئله ناموسی، یک زد رو یک نفر لط کرد گفت که نموش مسایی کردی باز موتر زیر شیشه شر مایده کرد. وقت در وقت چی آمد؟ نیروی های امنیتی ها مسایی بردی رو دستگیر کرد. همین نفر خود دیر لط کردی به خاطر ناموس رو خود کردی. موتر چرا مایده کردی شیشه شر؟ سیب خود کردی شیشه شر مایده کردی خود ناموس مسایی کرد. گفتی و خیر مایده کردی تو سرمایه ملی رو از بین برده. تو رو نفهمی گفتی موتر سرمایه ملی از کشور است. یعنی سایی به افغانستان شما ببینید خود پلیس مهد کردن سوتا در بغل موتر که میبنه کدام لغت که در بغل پمنکوش میبینه که های ساتو یا برو یک نیم سودان یا اون دیروش دیگر هم میگیره که از رقم از دیروش هایی که کش دیدیست که اون موترها را پنچه هم میکنه سای اون خارجی ها خانه شود که اتکار در این پولیس یا افغانستان در ترافیک یاد بده شاید در کشور خودشان همی قانون در تطبیق نشود سای حالا از دو خطر شدیم سای موترهای 302 سای از خود ایراد که همی سای مسافره که بار میکنه بسیار شجاعانه همینطور با اون سرعتی تمام گیمه اونه باز اگه وقت شما هم قهرمانی هاشو میشنوید که 23 نفر مثلا در تصادم 132 کشته شد یا 23 نفر کشته شد اونه داخل گالیزه هم پر مسافر میکنه واضور شما چی میکنه سایی که بالا چی جنگلی از موتر 132 مسافر سایی چند دانه موتر سواری دیگه هم موتر مثل کرولا چیز هم بالا میکنه و بار میکنه. خب او رو خب باز رسو بانه سایی که اونه موترهای چی رو موترهای کماز سایی که 16 ظرفیت بار شهور سید 23 تن بار میکنه. خب 23 تن بار میکنه و نه این فهمی که پولیس طرفه خارجی ها
پیسم اصلا خیلی چی یاد داره. مثال خود یک از این دریورای پید کاماب نبود اونا وقتی به بندر ایرتان بارم اونی تاجیکا دما میگه که شما پید همین فرقایتان از دو سال خراب میکنن قدی بارک شما میکنن سید. خدا حافظ ناصرتان باز منتظر پیام ما باش.
بدون تبصره
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 42 02 21 12 41.